از 97 خارج فقه دیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. خب جمعی از آیون مسافرت بودند و جمعی هم بالاخره موندند و درس هارم ادامه داد. بنا هم بر این بود، آیون مراجع حفظهم الله علاقه من بودن که درس های حوزه باشه، جوری نباشد که رسمیت داده بشد به تعطیلات در این ایام. حضرت آیت الله عظما وحید دامت برکاته، ایشون یک شنبه شروع کردن درس، با اینکه حال مساعدی هم نداشتن. آیت الله عظما مکارم دوشنبه شروع کردن، ما هم دوشنبه شروع کردیم. عرض کنم که حتی دیروز هم که روز 13 بود، بنابر این بود که درس ها باشه و ما هم اومدیم. حالا بعضی از آقایون تشریف داشتن، زحمت کشیدن، به قول یکی از آقایون گفتن دل کندن دیگه و موندن برای درس. حالا امیدوارم انشاءالله از این به بعد با جدیت بیشتر انشاءالله بتونیم ادامه بدیم و درس ها و بحث هامون مرضی که حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفدا باشه. یه بحث داشتیم در بحث در تزاحم موجبات بود که سبب قتل یا مباشر قتل، هر کدام اینها یک علت و ایجابی داشتن برای زمان دیگه. کسی قتل رو بالمباشر انجام میده، خب ضامن است. یک کسی به تسبیب انجام میده، ضامن است. بحث ما در این که ازجتمع المباشر و سبب، یا ازجتمع از سببان، مباشر و سبب با هم جمع شدند، زمان به عهده کدومه؟ به عهده مباشره یا به عهده سبب؟ هر کدام لب انفرد موجب زمان دیه بود. حالا که با هم جمع شدن، ببینیم زمان به عهده کدام. در اون بحث گفتیم زمان به عهده مباشر هست، مباشر اقواس، مگر اینکه مباشر ضعیف باشد لجهتن. جهتش گفتیم یه وقت جهل، یه کسی سم رو ریخته تو قضا میذارد جلو این شخص بخوره، خب این مباشر قتل خودشه، داره میخوره قضای مسموم رو، ولی این مباشر ضعیفه لجهلهی، چون نمیدونه، لذا زمان به عهده سبب است، اون که این سم رو ریخته. یه وقت به واسطه جهلش بود، یه وقت به واسطه غرور مغرور شده، گول خورده، یه وقتم به واسطه اکراه بود، گفته اگر نکشی میکشمت مثلا، این رو بحثاش رو گذشت. یه وقت اجتماع از سببان، اون اجتماع سبب و مباشر بود، اگر دو سبب با هم جمع شد. اینجا گفتن قاعدتاً به اون سببی که اسبق و تأثیرن هست زمان بخته اونه. یه سنگی یه نفر گذاشته یه جایی عدوانن، باید عدوان باشه تا زمان بیاد، کنار اون سنگم یه کسی یه چاه کنده، یه کسی پاش میخوره به این سنگ، میفته تو چاه. پس یک سبب داشتیم به عنوان واضع حجر که حجر رو گذاشته. یه سبب دیگه داریم، حافر بئر چاه کنده. این دوتا با هم سبب شدین افتاد تو چاه، پاش گرفت به سنگ افتاد تو چاه. گفتیم در اونجایی که دوتا سبب با هم جمع شده، زمان به عهده اون سببی است که سابق و تأثیرنه، ابتدا اثر میکنه. این ابتدا پاش خورده به سنگ، بعد افتاده تو چاه. اون زمان، زمان دیگه به عهده اون است که سنگ رو گذاشته، واضع حجر. اینم بحثی بود که عرض کنم که گذشت. یه فرعی اینجا هست که مرحوم صاحب جواهر متعرض میشه طبعاً للقواعد. مرحوم محقق در شرایع این فرع نداره، ولی چون علامه در قواعد متعرض شده، صاحب جواهر هم آورده. اون فرع این است که اگر چنانچه سنگی را سیل بیاره، کسی نگذاشته عدوانم، به وسیله سیل یه سنگی قلتون قلتون اومد تا یک محلی ایستاد، توقف کرد، آب آوردش، یا نه یه سنگی از کوه کنده شد، تورید و قل خورد و اومد یه جا متوقف شد، یه کسی هم کنار این سنگ یه چاه کنده، یه کسی پاش میخوره به این سنگ میفته تو چاه، زمان به عهده کیه؟ سنگ رو کسی نگذاشته عدوانم، سیل آورده، آب آورده، از کوه کنده شده اومده اینجا وایساده، ولی چاه رو یه نفر عدوانن کنده. رو مبنایی که ما عرض کردیم، صاحب جواهر رو مشهور گفتیم، اشعر قائل به او هستن، عرض کنم که این است که به اسبق و تأثیرن داده میشه زمان، منتها به شرط اینکه عدوان باشه. گفتیم شرط عدوان، هر دو عدوان است، یکی سنگ گذاشته یکی چاه کنده، زمان رو میدیم به اونی که سنگ رو گذاشته، چون اول او تأثیر میکنه، پاش به اون برخورد کرد افتاد. اینجا عدوان نیست، چون عدوان نیست، دو سبب با هم جمع شده و منتهی شد به مرگ این انسان، افتاد تو چاه مرد. زمان رو به عهده اون سببی که عدوان هست میذاریم. خب دو تا سبب بود، یکیش عدوان نیست، سنگیست که از آسمان اومده، سنگیست که از کوه کنده شد اومد اینجا، باران او رو آورده اینجا، اون عدوانی درش نیست. اون سببی که عدوان درش هست، زامن او هست، اونی که حافر چاهه. این علل قاعده است. مرحوم علامه در قواعد این قول مشهور رو نقل میکنه و فرمود فیه اشکال، درش اشکال هست که ما بگیم به عهده حافر بئر است، زامن اون است که این چاه رو کنده. اشکال، منشأ اشکالشون چیه؟ میگه برای اینکه بالاخره علت اینکه افتاد تو این چاه این بود که پاش برخورد به سنگ کرد، و سنگ باعث شد که این لغزید افتاد تو چاه. با توجه به اینکه علت اصلی و اون وجه اینکه افتاد تو چاه به استناد حجر و استناد قدر رو به حجر میدیم، میگیم واضع حجر سبب شد این بیفته تو چاه. خب چرا بذاریم به عهده؟ اینجا واضع حجر کسی نیست که عهده به عهدهش زمان بذاریم، میگیم زامن کسی نیست، اونی که حفر چاه کرده استناد قدر به اون نیست، استناد قدر به اونی است که اقدم و سبب تأثیرنه، اونم که چیزی ندارد که زمان به عهدش بیاد. لذا مثلا اینجا میگیم زمان کسی ضامن این دیه نیست. این حرف مرحوم علامه است. اشکال میکند که بگیم به عهده حافر بئره. میگه استناد قتل به اون سنگ داده میشه، چرا این رو ضامنش میکنی؟ اون که چاه رو کنده. ولی خب بر خود مرحوم صاحب جواهر که حرف علامه رو نقل میکنه، استدلالش هم نقل میکنه، ایراد میگیرد بهش. میگه درسته که استناد به حجره، اما ما شرط کردیم، شرط استناد این بود که عدوان باشد. چون اینجا اون شرط رو نداره، نمیتونیم بگیم استناد قتل به واضع حجر داده میشه. استناد قتل بالاخره یه قتل هم محقق شده، نمیتونیم چشم به هم بگذاریم. قتلی محقق شده، استنادش رو به واضع حجر نمیتونیم بذاریم، چون اون باران اوورد یا از کوه کنده شد. میگیم اونی که عدوان، دو تا سبب اینجا بوده، یکیش عدوان نیست، یکیش عدوان. اون سببی که عدوان درش، این شرط درش محققه، زمان رو میذاریم به عهده اون. پس بنابراین این که میگیم او، عرض کنم که سبب اولی سابقه در تأثیر زمان نمیتونیم بهش به عهدهش بگذاریم و نمیشه استناد قتل رو به او بدیم، میگیم خب چون شرطش محقق نیست، استناد قتل به او داده نمیشه. شرطش عدوانه، میخوایم زمان دیه، یه دیه میخوایم به عهدش بذاریم. اگه عدوان نباشد چجور یه دیه به عهدش بگذاریم؟ پس اینجا هم باز رو همون قاعدهی که قبلا گفتیم، به سابق و تأثیرن، و اگر سابق و تأثیر شرطش این است که عدوان باشد، اگر عدوان نشد به او داده نمیشد، به دومی داده میشد. این فرعی بود که مربوط به قبل بود و مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه تبعا علامه در قواعد. بله فرض اینجاست، پاش میخوره به سنگ میفته تو چاه. اینجا میگیم که اگر این سنگ رو هم یک کسی عدوانن گذاشته بود، میگفتیم استناد قتل به او داده میشه. میگیم واضع حجر، ولو این افتاد تو چاه، تو چاه مرد، اما منشأش اون اصور و برخوردی بود که با سنگ پیدا شد، افتاد تو چاه، زمان به عهده او بود، اما به شرط اینکه عدوان باشه. اینجا چون عدوان نیست، استناد رو به او نمیتونیم بدیم، به دومی داده میشد که حافر بئر است.
حافر بئر اینجا ضامن است؟
ضامنه، بله، دیه به عهده یوز. عرض کنم که مسئله سه، دو مسئله رو در این تضاحم موجبات عرض کردیم. مسئله سه، لو حفر بئرا قلیل العمق فعمقها غیره. یک کسی یه چاهی میکنه اما عمقش کمه، توجه فرمودین؟ مثلا یه عمق 7-10 متری، 15 متری یه چاه میکنه، دومی میره این را عمیقش میکنه، 15 متر بود میشه 30 متر. خب یه چاه 30 متری الان هست، یه کسی میفته تو این چاه میمیره، ضامن دیه این شخص اولیست که چاه قلیل العمق رو کند 15 متر، یا دومیست که تعمیقش کرد، عمیقش کرد، چاه رو برد به 30 متر؟ کدوم ضامن هست؟ این فرض اینجاست. پس یک کسی چاهی رو کنده که اگر کسی بیفته توش قاعدتاً میمیره. عمقش اینجور نیست که مثلا میگیم یه متری گودال درست کرده، چاه بئره، عنوان بئر برای صادق است، منتها خیلی عمیق نیست، 20 متره. اون یکی اومد این چاه رو عمیقش کرد، همون چاه رو رفت پایین، رفت رو 40 متری، 30 متر، 40 متر. یه نفر افتاد تو این چاه، زامن اولیست که قلیل العمق این چاه رو کند یا دوم؟ اینجا سه احتمال بلکه سه قول گفته شد. یه قول همون قول علل قاعده است که ما در مسائل قبلم همون رو انتخاب کرد. بالاخره یک جنایتی اینجا واقع شد، چاهی کنده شده، یه نفر مرده. دو سبب اینجا پیدا شده، یکی سبب چاه 20 متری، یکی سبب چاه 20 متر اضافه کرد 40 متری. دو سبب با هم جمع شده. عرض کنم که علل قاعده ما گفتیم ازجتم از سببان زمان به عهده سابق و تأثیرن هست، اونی که اول تأثیر میکنه. اینجا اول تأثیر مال کیه؟ چاه اولی، اون که اول چاه رو 20 متر کنده، اون سبب شده که این بیفته تو چاه. پس تأثیر از این سبب در جنایت به عهده اولیست. چرا؟ چون او سابق و تأثیره. دومی هم بالاخره مؤثر بوده اما زمان به عهده اون. این علل قاعده است. پس رو قاعده مثل مرحوم امام همین رو قبول میکنن، فرمود بر این که ارجحها اول، فهل زمان علل اول، آیا زمان این دیه این شخص به عهده اولیست که اول چاه رو قلیل العمق ساخت کند، یا اون دو احتمال ارجحها الاول. مرحوم صاحب جواهر همین فتوا رو داره، چون در مسائل قبل میشون زمان رو به عهده اونی که تأثیر اول رو دارد میگذاش. پس این یه احتمال که ترجیح هم داره که بگیم اونی که اول چاه رو کند زامن اونه. اینن ببین مثل مثالای قبلی داشتیم، یه کسی یه چاه میکنه، یه کسی میده یه کاردی، یه شمشیر برندهی، یه میله آهنی تیزی ته چاه، کف چاه میگذارد. یکی میفته تو این چاه، اون تیزی عرض کنم که شمشیر دو نیمش میکنه. توجه فرمودیم اونجا چی میگفتیم؟ اونجا میگفتیم زمان به عهده اونیست که اول تأثیر کرد که چاه رو کن، ولو اون شمشیر دو نیمش کرد، اما اونی که تأثیر اول رو داشت اون حافر بئر بود. اینجا یکی 20 متری کند، اون که 20 متر رفت پایین مثل این است که یه شمشیر گذاشت، تأثیر بالاتر گذاشته برای مرگ. این همونجاست. اونجا ما اینجور عرض کنم که اظهار نظر کردیم، اینجا هم این یک قول در مسئله که قول راجح. از سابق و تأثیره اونو استدلالشو گفتیم، استصحاب کردیم، گفتیم اول زمان محقق شد، بعد استصحاب میکنیم زمان رو با اولی. اولی که شروع کرد به پاش خورد و افتاد ولو هنوز ته چاه نرفته، به اون شمشیر یا عمق نرسیده، این زمان محقق شد نسبت به اولی، استصحاب میکنه. این یکی بود. باز استدلالات دیگری هم داشت، همون یکیش استصحاب، جهات دیگه هم داشتیم که قبلا خون. عرض کنم که قول دوم در اینجا این است که میگه مشترکند، هر دوی اینها که چاه رو کندند، هم اونی که ابتداعاً چاه رو قلیل العمق حفر کرد زامنه، و هم اونی که بعد عمیقش کرد، تعمیق کرد، رفت رو 40 متر، هر دو مشترکن زامن این دیان، باید یک نصف دیگه رو بده. چرا؟ دلیل این قول چیه؟ دلیل این قول این است که اونی که موجب مرگ شد سببون واحد، و اون است که این افتاد تو چاه. وقوع فلبئر سبب مرگ این شد. توجه فرمودید؟ وقوع فلبئر سبب شد این آقا بمیره. این سبب رو کی مهیا کرده؟ این دوتا، این دو نفر، یکشون رو بیسمت، یکی رو بیسمت اضافه.
نفر دوم هم نمیکن باز همین،
بله درسته، اما خب بالاخره تعمیق کرده، اونم تأثیر داشته.
مرد دیگه چه تأثیری داره؟ جواب مرد تمام شد، تأثیرش یعنی کمیت میره پایین‌تر.
خب آره، بالاخره اونم بی اثر نیست. فرض کنید که مثلا شاید رو 20 متر بخوره رو زمین یا رو 40 متر بخوره، بیشتر کوبی نمیشه.
هدف اینه که اگر
بله بیشتر بله. بله بله مرگش مستند به این. حالا این حرفی که آیون میزنه، این حرف رو عرض کنم که
جایی میزنیم میگویم یکی عمقش 4 متر 5 متر 6 متر 8 متر بوده، یکیش 12 متر بالاتر.
نه یعنی میخواد بگید اولی در حدی نبوده که کشنده باشه. خب این خلاف فرض، فرض ما این است که حفره بئرن چاه میکنه. بله اون که مثلا چند چند یه گوداله، چاه نیست. فرض این است که اون اولی هم چاه کشنده است. ما میگیم دو سبب با هم جمع میشه که کل واحد لون فرد تنها بود موجب مرگ بود. حالا این دو سبب که هر کدام اگر تنها بودند موجب مرگ می شدند با هم جمع شدن. اینجا ببینیم حالا که جمع شدن زمان رو به عهده کدوم بذاریم؟ قلیل العمق نه، این که یعنی گودال، خیلی خوب ببینید بالاخره ما چاه، ببینید الان معروف هم هست، میگن این چاه، میگن این چاه عمیقه، اون یکی هم کنار او هست، اونم چاهه، اگر کسی بیفته توش میمیره، اما اون یکی میگیم چاه عمیق، اون رفته رو 100 متر، رو 120 متر، رو چقدر عمیق.
این از 10 متر بالا میگن اصلا عمیق.
ببینید فرض ما رو، فرض از خارج نشیم، فرض این است که ببینید کل و واحد سببون، دو تا سبب مرگ جمع شده که هر کدام اگر تنها بود موجب مرگ بود، و الا یکیش یه دو متری سه متریست که اگر می افتاد طوری نبود، خب پیداست اون که عمیقش کرد اون زامنه. فرض ما اینجاست که دو تا سبب هر کدام کشنده است، حالا اجتماع دارند، بعد از اجتماع نسبت استناد جنایت به کدوم بدیم، زمان رو به عهده کدوم بگذاریم، این فرضه.
اگر قلیل العمق رو شما طوری نمابود که سبب مرگ بشه، پس دیگه تردید، چه تردید داره که زمان بر اول بر دوم، این اولی حتما زامنه دیگه، چون خود از همین کافی بوده مرگ او.
دیگه اونم میخوام بگیم مؤثره. دو تا سبب اگر حالا افتاده توی چاه 100 متری، دو نفر این چاه رو چیز کردن کندن، میخوام ببینیم آیا زمان رو به عهده اولی تنها بذاریم که قول اول، این قول میگه زمان به عهده هر دوست. چرا؟ چون سبب مرگ سقوط در این همچه چاهه، و عرفن میگن این چاه رو این دوتا کندن، به عهده این دوتا هست. بنابراین پس از در نظر عرف میگیم مرگ سبب واحد دارد، سبب واحدش این است که افتاد تو این گودال، تو این چاه عمیق، این دوتا سبب شده بودن. این قول عرض کنم که بعض محقق ثانی هست و بعض دیگه فخر المحققین، اینا این قول رو قبول کردن.
کسی سم کشنده توی غذای دیگری میاد باز سم رو زیاد میکنه، همون سم من اول کافیه که طرف رو بکشه، اینجا قائل به دو سبب میشیم یا یک سبب؟
اونجا میگیم دو سبب، همونجا مثل همینجا هیچ فرق نمی، میگیم دو سبب شد، منتها اون شدت بالاتری داشته، تأثیر بالاتری هم میکنه بلا شک. عرض کنم که اینم قول دوم. قول سومی هست در مسئله، و اون این است که میگه استناد قتل ما میدیم به دومی نه اولی. چرا استناد قتل میدیم به دومی که عمیقش کرده؟ عرض کنم که وجه این که نسبت رو میدیم به دومی، بعد عرض کنم که این است که بله این یه قیدی میارد، مال مرحوم محقق اردبیلی است، یه قیدی میارد که عمده سر اون قیده. چون فرمود که دومی است به حیث، باید اینجور فرض کنیم که اون عمق اولی کشنده نبود. اگر عمق اولی کشنده نبود، خب دومی اومد چاه رو عمیقش کرد، موجب قتل شد، پس مستند به دومی است. این هم استدلال قول مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده، این هم استدلالش منتها با این قید. میگه استناد قتل به دومی که عمیق کرد چاه را به امیدیم، در صورتی که اون عمق اول کشنده نباشد. خب این حرف حرف درستی است، ولی خلاف فرضه. فرض ما گفتیم این نیست که اولی عمقش کشنده نبود ولی دومی عمیقش کرد کشنده شد. خب اینجا مسلم استناد قتل دومی داده میشه. این رو قول رو نمیتونیم قبول کنیم.
فرض مسئله همین که میگه قدیر العام قیر آقود فزش چی میفهمه؟ فرض مسئله همینه.
بله چی قلیل العمق؟
قلیل العمق اینطوری که
چی
کسی بیفته دست پاش بشه.
نه بفرمود چی عمیق، چی عمیق العمق، قلیل العمق.
خود عبارت حضرت امام اینطوریه.
بفرمود ببینید، میگه بئر قلیل العمق، نفرمود قلیل العمق یعنی یه متری دو متری.
نه دو متر نگفت.
پس بگید بئر. اول اینو بفرمایید، بگید یه شخصی رفته چاه کنده.
نه چاه سید بکنه عرفن، ولی چاه قلیل العمق.
ها چاه عمیق قلیل العمق کدوم چاه ها؟
چاه عمیق که الان در این 20 سال 30 سال 50 سال کرده شده که 200 متر میزنه 100 متر.
نه سابقا هم بوده.
اون زمان که مردم از
سابقا هم بوده. ما یه وقت بچه بودم، من مال شد 60 سال پیش از این مشرف شده بودیم نجف با مرحوم پدرمون تو مدرسه صدر نجف. اونجا یه دبیر یا یک ماهی ظاهرن بودیم تو مدرسه صدر، منزلی تو حجه یکی از آقایون که اصفهانی بود با پدر ما هم بحث بودن. اونجا یه چاهی داشت تو مدرسه صدر نجف. در مدرسه صدر نجف سرداب داشت، اون وقتم پنکه و کوله رو اینا که نبود. طلبا تون تابستان گرما میرفتن تو سرداب سن، سه طبقه سرداب، اون طبقه زیری رو بهش میگفتن سرداب سن که اون طبقه زیری، سه طبقه زیر رفتن باز طبقه مسکونی است. چاهی که کنار اینا بود باید بره از این سه طبقه بره پایین. مثلا این تنابی که دسته می شد لوله می شد جمع می کردن شد یه متر چیز تناب بود که رو هم جمع می شد یک همچه. اون هم بئر بود، نمی گفتن عمیق یا غیر عمیق که بر بئر. می فرماد شما عمیق تازه در اومده؟ نخه، اون وقت هم مالی 50 سال 60 سال پیش از این یه همچه چاهایی بود در نجف اشرف. و
شاید اون موقع چاه را کنده بودن، بعد ساختمان آوردن بالا، دهنه چاه را
بله چاه رو برای اون پای نساختن، چاه رو برای مدرسه درست کردن. منتها مدرسه سردابم داره، هم بالا دو طبقه است هم سرداب. حالا یه حاله، نه اینا دیگه بس نداره. از نظر عرف ببینید، میگیم در از نظر عرف میگیم چاه دو جور داری، چاهی که عمقش کمه، چاهی که عمقش زیاده. با این دو جور چاهه، اما اونم چاهه عمقش کمه، نه اینکه چند متری باشد که اگر یه کسی افتاد بلند شه وای میسه و خودش میاد بالا. بله بله، ما هم بگیم چاه صدق بئر میکنن، بئر هست چاه، اگر کسی افتاد تو چاه میمیره، منتهای چاهی کم عمق یکی بیشتر. حالا اینجا میگیم این چاه کم عمق را این رفته بیشترش کرده. مرحوم محقق اردبیلی میگه اگر این چاه اول در حدی نبود که کشنده باشه، این عمیقش که کرد کشنده میشه، اون وقت نسبت زمان رو به دومی میدیم. ما میگیم خلاف فرضم، فرض این است که اولی هم چاهیست کشنده، بنابراین این احتمال آخری رو بذاریم کنار. دو تا احتمال اینجا بود، یک احتمال بگیم به سابق اولی که گفتیم علل قاعده است، ترجیح هم با همونه، به همون دلیلی که سابق گفتیم استناد زمان رو میدیم به سابق و تأثیرن، اون سببی که ابتدا اثر میکند، و این اون چاه اولی که این کنده بود قلیل العمق اون اثر اولی رو دارد. عرض کنم که قول دومم این بود مشترک، وجه اینم که مشترکن از نظر عرف میگه آقا سبب قتل این آقا اینه که افتاد تو این چاه، یه سبب بیشتر نیست، سقوط فی البئر. این بئر که سبب قتل این شد، چی انجام داده این بئر را؟ این دوتا با دوتا با هم دیگه این چاه رو کندن، یکی 20 متری یکی 40 متری، میگن نسبت عرض کنم قد به هر دو داده میشه. این هم اشکالش این است که این تسامح عرفی که شما میگی میگن سبب سبب واحد است و این افتاد تو چاه مرد، افتادن تو چاه یه چیزه، یه سبب برای قتله، این دوتا این سبب رو ایجاد کردن، میگیم این تسامح عرفی به درد نمیخوره. بله اگر هر دو با هم به شراکت حفر بکنن، دوتایی برن بکنن چاه، یه چاه 40 متری دوتایی مشترکن بکنند، اینجا رو میگیم سبب واحد و این دو نفر باعث این چاه شدن، زمان به عهده هر دوست با هم بکنند. اما اینجا با هم نیست، نگید تسامح عرفی، میگن یه چاه، درسته یه چاهه، اما یکی 20 متر کنده دست کشیده رفته کنار، یه نفر دیگه اومده 20 متر اضافه کرده. اینجا دو سبب است نه یه سبب، یه سبب واحد عرفن میگن یک سبب، عرفن میگن این افتاد تو این چاه، سبب مرگش این چاهه، چاه رو کی ایجاد کرده؟ این دو نفر. اگر مشترکن بسا حفر بکنن قبول، دو نفر با هم حفر بکنن برن 40 متر، اینجا میگیم یک سبب هست، این چاه هم این دو نفر به شراکت حفر کردن، زمان به عهده هر دو. اما غیر این فرض ماست، فرض ما این است که دو سببه، یکی رفت تا 20 متری رها کرد اومد کنار، بعد اون رفته اضافه کرده، دو سبب با هم جمع شده. این که بگیم یه سبب عرفن میگن یکی، این تسامح عرفی قابل قبول نیست. پس این قول هم محقق کرکی فخرالمحققین نه این قول رو گفتن، اونم میره کنار. پس در جایی که یه شخصی بئر قلیل العمقی را بئر است، چاه منتها عمیق نیست، چاه رو کنده دومی رفته عمیقش کرده، عرض کنم که کسی افتاد تو این چاه مرد، باز رو همون قاعده که داریم میگیم دو سبب اینجا سبب برای مرگ بوده، سابق تأثیرن اون سبب عهده دارد، زمان به عهده اونیست که سابق و تأثیرن بود. اینم عرض کنم که مسئله سوم. بله نفهم
سبب رو واحد
ولی مسبب رو که واحد نمیدونه. بعدش هم فقیه هم میاد بگه چون مسبب دوتا بوده پس هر دوتا شریک هم دیدن، هر دوتا زامن هم. اونی که شما میفرماییم که عرف اینجا مسامحه کرده سبب رو واحد دونسته شد، اینجا مسامحه ای نیست، یعنی با خوب فلبه علت مرگ. اما مسبب رو که واحد ندونسته اینجا مسامحه نکرد.
درست ببینید، اما اون که میگه سبب سبب واحد است، میگه این چاه و سقوط در این چاه علت مرگ، این هم یه علت بیشتر نیست، سقوط در این چاه. این چاه رو کی حفر کرده؟ این دوتا. پس مشترکن زامه. ما میگیم اگر با هم کنده بودن چاه را، این حرف شما درست، که یک چاه حفر شده مشترکن، زمان هم به عهده هر دوست. اما فرض ما دو سببه، این تسامح اعتنا نمی کنیم بشه که عرف میگه یه چاه، میگیم یک سبب رفت تا 20 متری رها کرد رفت کنار، دومی رفت 20 متر اضافه کرد یه چاهی شد 40 متری، دو نفر باعث این چاه بودن. پس دو تا سبب باعث قطع شد نه یک سبب. فرض ما اینجاست، اگر دو سبب باعث شد باید بگیم زمان رو میگذاریم به عهده اونی که سابق و تأثیرنه که اون حفره اولی باشه. عرض کنم که دو تا مسئله در این باب مونده، انشاءالله فردا بحث کنیم. و صلی الله علیه و آله.